اولی مقررات مربوط به راه اندازی بازار متشکل معاملات ارزی و دومی نیز دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز. وی افزود از اعضای شورای پول و اعتبار و نیز همکاران که در 3 ماه تلاش و کوشش با کسب نظر از صاحب نظران پولی و ارزی و فعالان و مسئولان بازار سرمایه نسبت به آماده سازی این طرح ها اقدام کردند تشکر میکنند. همتی ادامه داد طرح اصلاح نظام بانکی و برنامه ریزی برای استفاده از عملیات بازار در اعمال سیاست های پولی نیز با دقت نظر و بررسی همه جانبه در جریان است که در صورت آماده شدن عملیاتی خواهد شد. روز شما بخیر باشه. شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. پل ارتباطی ما با شما شنونده عزیز خواهد بود. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید میتونید با همکارانمون در روابط عمومی مطرح بکنید و در میون بگذارید. از طریق همین شماره 3 رقمی، یعنی 162، هر جای ایران اسلامی که هستید با این شماره میتونید با همکاران ما در تماس باشید. و اما برنامه‌های رادیو گفتگو رو میتونید به صورت زنده و همزمان در هر شرایطی از طریق اپلیکیشن ایران صدا و با تلفن همراهتون دریافت بکنید. هر جا که هستید اگر اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنید میتونید شنونده یا برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. اما بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. ایالات متحده آمریکا به تازگی تحرکات جدیدی رو در داخل خاک عراق و در مرزهای این کشور کلید زده که صدای اکثر گروه‌های سیاسی و گروه‌های مقاومت نظامی کشور رو درآورد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. آقای دکتر صدرالحسینی سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
خدمت جناب آقای عبیری، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر صدرالحسینی، ارزیابیتون از این تحرکات مشکوک چیه؟ آیا میشه اینطور برداشت کرد که آمریکا قصد داره فصل جدیدی از اقدامات خودش رو در عراق آغاز بکنه یا خیر؟
با نام و یاد خداوند متعال. جناب آقای عبیری، همونطور که جناب عالی مستحضر هستید، منطقه عراق و شامات منطقه‌ای نیست که آمریکایی‌ها به این راحتی و به این زودی چشم طمع از اون بردارن.
بله.
بر این اساس پس از اعلام آقای ترامپ که من از سوریه خارج میشم، همه تحلیلگرانی که به مسائل واقعی منطقه آگاه هستند این موضوع رو با اما و اگرها در حقیقت تحلیل کردن و واقعیت امر هم پس از گذشت 3 هفته کاملا روشن شد.
بله.
پس از اینکه آقای ترامپ دزدانه، شبانه و غیر دیپلماتیک وارد عراق شد و در یکی از پادگان‌ها به مدت 2 ساعت با سربازان متجاوز خودش شبانه در حقیقت گفتگویی کرد و بلافاصله از این منطقه خارج شد، همه تحلیلگران و ناظران سیاسی بر این مسئله تأکید داشتند که قطعا و یقینا آقای ترامپ و نظام سیاسی آمریکا نسبت به تحرکات آینده خودش در عراق حتما سرعت عملی رو خواهد بخشید.
بله.
اما آن چیزی که جناب عالی سوال می‌فرمایید، این واقعیت رو باید توجه داشته باشیم که مردم منطقه به خصوص عراق و سوریه باید تلاش‌های مختلفی رو در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مقاومتی داشته باشند تا بتوانند آمریکایی‌ها رو از این منطقه خارج کنند.
بله.
اما این تحرکات اخیری که جناب عالی فرمودید، بخش قابل توجهش این تحرکات عملیات روانی و رسانه‌ای هست و نه یک سرباز آمریکایی از سوریه خارج شده و نه اتفاق جدیدی در صحنه امنیتی نظامی عراق افتاده.
بسیار خوب. و این که آقای دکتر، سفر اخیر ترامپ رئیس جمهور آمریکا به الانبار عراق که خارج از موازین دیپلماتیک بود، حضرت عالی هم اشاره کردید، و بدون اطلاع قبلی هم صورت گرفت، چه میزان به این موضوع که آمریکا حالا برنامه جدیدی در عراق داره میتونه صحه بذاره و حالا تایید بکنه این نگاه رو؟
این رو باید در یک نگاه جامع در حقیقت مورد سجز و تحلیل قرار بدیم. نگاه جامعه هم این هست که آمریکایی‌ها و همپیمانان منطقه اونها در صحنه سیاسی، اجتماعی، امنیتی عراق در طول یک سال گذشته دچار شکست‌های بسیار بسیار شگفت‌انگیزی شدند. هم در ارتباط به موضوع تجزیه عراق و جدا کردن استان‌های کردنشین این کشور، هم در ارتباط با فضای سیاسی، انتخابات پارلمانی، ریاست پارلمان، انتخاب نخست وزیر، انتخاب رئیس جمهور، آمریکایی‌ها به هیچ عنوان نتوانستن نظر خودشون و اراده خودشون رو بر اراده مردم عراق تحمیل کنن. بنابراین این حضوری که آقای ترامپ داشت هم برای همپیمانان منطقه‌ای و هم برای مالیات دهندگان امریکایی این پیام رو داشت که ما هنوز در صحنه در حقیقت تجاوزگرانه خودمون هستیم و این 7 تریلیون دلاری که ما در این منطقه خرج کردیم به این راحتی اجازه نخواهیم داد که بدون منفعت و بدون درآمد سرشار از این منطقه خارج بشیم. به همین دلیل میخوام این نظر خدمتتون عرض بکنم که هوشیاری مردم منطقه و مقاومت منطقه، مسئولین سیاسی دو کشور عراق و سوریه در شرایط کنونی قطعا باید از ضریب بالایی برخوردار باشه.
و اینکه به نظر میرسه آمریکا بعد از شکست حالا در این پروژه تاثیرگذاری در روند سیاسی عراق یه برنامه جدید رو داره طراحی میکنه و پیش میگیره. آیا میشه اینطور تعبیر کرد که اونها میخوان حضور نظامی خودشون رو بیش از گذشته در عراق پررنگ‌تر بکنند و یا نظامیان خودشون افزایش بدن در عراق یا نه؟
با اقدامی که آقای ترامپ انجام داد، این هوشیاری که خدمتتون عرض کردم و جناب‌عالی هم در فرمایشات خودتون فرمودید، مجموعه گروه‌های مقاومت رو بله. که من اصلاح می‌کنم فرمودید مقاومت نظامی، این مقاومت در همه ابعاد هست، اما همه گروه‌ها و جریانات مقاومت در عراق رو به یک واکنش بسیار منفی برای امریکایی ها در حقیقت واداشت و به نظر میرسه هم نظام سیاسی و قانونی عراق و هم گروه های مقاومت نسبت به این مسئله قطعا و یقینا توجه لازم رو دارن. و نکته بعدی این است که نباید فراموش کنیم جناب آقای عبیری که امریکایی ها با حضور تعداد کثیری از عراق رانده شدند و الان یه تعداد بسیار کمی نسبت به اون جمعیت گسترده‌ای که در سال 2006 تا 2011 در عراق بودن حاضر هستند. بنابراین هم گروه‌های مقاومت و هم مردم عراق تجربه اخراج نیروهای آمریکایی رو دارن و در حال حاضر هم جای نگرانی ویژه‌ای برای ارتش، نظام سیاسی و گروه‌های مقاومت در عراق وجود نداره.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر صدرالحسینی. روز خوبی داشته باشید. متشکرم و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا.
تحولات عراق رو مورد بررسی قرار دادم در گفتگو با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای ماست. شما شنونده ارزشمند رادیو گفتگو از طریق این پل ها میتونید با ما در ارتباط باشید. ضمن اینکه شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته در اختیار شماست برای اعلام نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. 11:39 است. رویداد رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. خصوصی سازی در پاره ای از موارد تونست مقداری از چالش های اقتصادی رو درمان بکنه، اما این یه نکته غیر قابل انکاره که هنوز بعضی از چالش ها در واگذاری ها تداوم داره و در بسیاری از بخش ها همچنان مقاومت صورت میگیره راجع به خصوصی سازی. در این خصوص و در باره چالش های خصوصی سازی بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس پوری حسینی، معاون محترم وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی. آقای مهندس پوری حسینی سلام، روز عالی بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای عبیری عزیز، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و روز بخیر دارم خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای مهندس، تو بعضی از بخشا هنوزم داره راجع به خصوصی سازی مقاومت میشه، علتش چیه؟ مهمترین چالش و بزرگترین چالش تو این بخش الان چیه؟
والا واقعش اینه که خصوصی سازی یه مقداری مقاومت در ذات خودشه. بالاخره عزیزانی که مدیران دولتی بنگاه‌های دولتی هستند،
بله،
مالک اونجا نیستن، برای خرید اون بنگاه و شرکت هیچ پولی رو نپرداختن، اما مدیریت میکنن.
بله.
خب وقتی که قرار باشه که کسی پول به پردازه اون بنگاه رو بخره و مدیر هم از خودش بگذاره، خب بدیهی است که عزیزانی که منتسب به دولت هستن از این فرایند قاعدتا انتظار نداریم خیلی استقبال بکنن. بله. بالاخره زندگی شخصیشون و دریافتی هاشون دچار آسیب میشه. لذا خصوصی سازی در همه جای دنیا که اتفاق افتاده با خودش چالش، مقاومت، مخالفت رو داره. البته در قانون اصل 44 راهکارهایی برای کاهش این مقاومت ها و مخالفت ها اندیشیده شده.
بله. که
متاسفانه باید عرض بکنم که بعضی از این راهکارها مورد استفاده قرار نمیگیره که ما شاهد اینقدر مقاومت هستیم.
آقای مهندس پوری حسینی، شما یه نکته خیلی مهم اشاره کردید، اینکه قانون اصل 44 به موضوع خصوصی سازی یا واگذاری بسیاری از بخش های دولتی به بخش خصوصی تاکید داره. اگر قانون هست پس اجراش الزامی است. آیا ما اصلا ابزاری برای ایجاد الزام اجرای این قوانین داریم در اختیارمون یا نه، یا تو این بخش ما خلأ داریم؟
والا قانون اصل 44 یکی از محکمترین قوانین مجلس محترم شورای اسلامی است.
بله.
به صراحه در اونجا گفته شده که دولت حق سرمایه گذاری، تداوم مالکیت، تداوم مدیریت در شرکت‌های گروه یک رو از سال 89 به بعد نداره.
بله.
و اگر این کارو بکنه داره خلاف مرتکب میشه.
بله.
و یا تداوم فعالیت دولت در شرکت‌های گروه دو در اون 80% که باید واگذار بشه هم همینطور.
بله.
منتها بالاخره عزیزانی که باید از دستگاه اجرایی سوال بکنن که آقا چرا شما با وجود اینکه سال 89 سپری شده، 93 سپری شده، چرا همچنان دارید شرکت داری میکنید و همچنان دارید بنگاه داری میکنید؟ به جای اینکه این سوال رو از دستگاه اجرایی بپرسن که کمک بکنن به اینکه خصوصی‌سازی کارش رو یه مقداری روان‌تر انجام بده، همیشه از واگذاری ها سوال میشود.
بله.
چرا واگذار شد؟ چرا نمیدونم فلان شرکت واگذار؟ تازه استراحه به ما میگن شما چرا تعجیل میکنید؟ چرا انقدر عجله؟ میگم آقای محترم ما 97 سال 93 باید تمام میشد.
4 سال
از عقب موندم.
بله، 4 سال از تصویب قانون گذشته.
بله، به دفعات شما در اظهار نظر آیون دقت بفرمایید. میگم ما نمیدونیم خصوصی چرا اینقدر عجله داره. من میگم ببینید، من هم یه دستگاه اجرایی، اگه یه آدم عافیت طلبی باشم میگم چقدر خوب شد که واگذاری ها اینقدر طولانی شد. منم اینجا تکیه میزنم بر کرسی ریاست، حقوق و مزایا میگیرم، پوزشو میدم، ادامه میدم. حالا کاری که 10 سال باید انجام میدادم 20 ساله انجام میدم.
بله.
ولی ما داریم برعکس اینو انجام میدیم، ما میدویم، بقیه از پای ما میکشن که ندوید، وایستید، چرا انقدر عجله میکنید؟ آقا بذارید. ما هی میگیم عزیزان ما که قرار نیست اینجا خصوصی‌سازی دکون مغازه بزنه سالهای سال اینجا ما مشغول واگذاری باشیم. قانون گفته با تا 93 تمام. اگر فکر میکنید عجله ایه، قانونتون رو درست بکنید، بگید آقا به جای سال 1393 1403 1413 قانون اصلاح بکنید. به من نگید که آهسته تر.
یعنی اگر با این روند پیش بره، شما فکر میکنید که در سال 1403 حتی این اتفاق میفته؟ اون نگاهی که حضرت عالی اول فرمایشتون بهش اشاره کردید که حالا بعضی از مدیران بخش‌های دولتی که باید واگذار بشه قطعا منافع خودشون رو در نظر میگیرن و منتظرن که همچنان ادامه پیدا بکنه این مسیر که بیشتر بتونن از این منافع و از این جایگاه بهره ببرن. به نظر میرسه اگر این قانون تا سال 1404 هم که 1403 هم که مهلت بده و یا حتی بیشتر این اتفاق نمیفته.
بله طبیعتا همینطوریه که میفرمایید. منتها من جهت استحضار حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه عرض کنم که هیئت واگذاری یک کار دقیق قانونی انجام میده. از سال 93 به بعد همه بنگاه‌های در لیست واگذاری رو برای همون سال میکنه تکلیف سازمان خصوصی سازی. میگه شما امسال اگه 300 تا 400 تا 200 تا بنگاه باقی مونده همه رو باید تا پایان سال بفروشی، نتونستی سال دیگه بیا مجددا از ما اجازه بگیر که ادامه بدی. این کار هیئت واگذاری کار درستیه، منتها الزاماتش همراهی همه عزیزان ما هست در مجلس محترم شورای اسلامی، در دولت محترم جمهوری اسلامی. داره. که همه به هر حال علاقه داشته باشن به اجرا، و الا خب یه دونه سازمان خصوصی رو بفرستیم جلو بگیم خودت یه تنه برو همه نامولاریمات رو حل بکن، همه از ما به هر حال شونه خالی نمی کنیم، همین الانش هم همینطوریست، همه نامولاریمات رو ما داریم جواب میدیم. قیمت گذاری رو مگه سازمان خصوصی تصمیم میکنه، تصمیم گیری میکنه؟ بله. اما توضیحاتش رو من دارم ارائه میکنم به عنوان دبیر هیئت واگذاری، نه عضو صاحب رأی و تصمیم گیرنده در هیئت واگذاری.
آقای مهندس پوری حسینی، آیا سازمان خصوصی سازی ابزار الزام آوری در اختیار داره برای اجرای این قانون یا خیر؟ چون قانون دیگه باید اجرا بشه، شما ابزار اجرایی دارید که ملزم بکنید، نمیدونم فشار بیارید یا حالا
ولی واقعش اینه که الزام دست سازمان خصوصی نیست، الزام دست خود مجلس محترمه که باید فشار به دولت بیاره، عین فشاری که توی استقلال پرسپولیس آوردن.
شما پیشنهادی دادید، لایحه‌ای دادید، طرحی دادید به مجلس بابت این موضوع؟
من که علیه خود دولت که من که نمیتونم به مجلس محترم پیشنهاد بدم بگم دولت رو تحت فشار قرار بدید. خب مجلس محترم قانون خودش رو خودش باید صیانت بکنه، از ما گزارش میخوان، ما میگیم آقای ما به نصف راه هم هنوز نرسیده ایم، تازه تازه داریم به نصف راه میرسیم. خب کمیسیون ویژه‌ای هست در مجلس، جناب آقای دکتر فولادگر اونجا ریاست کمیسیون رو دارن، آدم بسیار خوشفکری هم هستن، آدمی هستن که قانون رو بلدن، مسلطن. خوبه که از ایشون سوال بفرمایید که آقای فولادگر نسبت به تأخیر در اجرای قانون اصل 44 که سازمان خصوصی میگه هنوز به نصف راه در بنگاه‌های کنترلی نرسیده ایم، مجلس چه تمهیداتی میاندیشه؟ عرض کردم عین همون فشاری که مجلس محترم برای واگذاری استقلال پرسپولیس آورد و به دولت گفت آقا چرا تکلیف قانونی رو انجام نمیدید، دولت هم مصوبه مرداد سال 94ش رو پس گرفت و اصلاح کرد، این همون فشار رو مجلس اگر به دولت بیاره یقین بدونید که شاید 80% مشکلات سازمان خصوصی حل میشه.
خیلی متشکرم از شما،
سلامت باشید،
روزتون بخیر و خدا نگهدار،
خدا حافظ،
زنده باشید. در خصوص واگذاری بعضی از بخش‌های دولتی به بخش خصوصی گفتگو کردم با مهندس پوری حسینی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی. ساعت 12:48 است. صنعت خودروسازی دومین صنعت بزرگ کشورمون هست، مدعی در سال‌های اخیر با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنه. افزایش رقم بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌سازی احتمال بیکاری کارگرای قطعه‌سازی‌ها رو فراهم کرده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور. آقای نجفی منش سلام، روز بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، جناب عبیدی و شنوندگان محترم و از این که به این بحث مهم رسیدید سپاسگزارم.
زنده باشید. آقای نجفی منش، میزان طلب قطعه‌سازا از خودروسازا چقدره؟
ببینید چون معمولا اینا رو نمیگن، بین مثلا 15,000 تا 20,000 میلیارد برآورد میشه، اما بحثی که الان وجود داره عدم پرداخت همین بدهی ها هست و الان متاسفانه شما گفتین احتمال، من میگم نه انجام گرفته متاسفانه. یعنی ما یه آماری که گرفتیم تا یک ماه پیش 37% نیروها در واحد خط سازی متاسفانه تصفیه شده بودن و اگر این عدد بخواد ادامه، این روند بخواد ادامه پیدا کنه، واقعا ما با توقف کامل مواجه میشیم. بنده الان حدودا 40 سال تو صنعت هستم، هیچ سالی رو به این مشکلی یاد ندارم که به وجود اومده باشه. علتش هم خیلی مشخص، یعنی الان شما نگاه بکنید میزان تولید خودروسازا در آذر ماه
بله.
نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدودا 30% بود. یعنی ما الان برای روزی 6000 تا تولید آمادگی خط سازا دارن، اما به زحمت به زیر 2000 تا داره تولید میشه و اونم هی روز به روز کمتر میشه. علت این قضیه این هستش که یک، ما با یک مواجهه بودیم از اول امسال سال 97 با افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی که متاسفانه رشد داخلی ها
بیشتر از خارجی ها
بوده.
بله.
و اولین اقدامی رو که میتونن به سروش انجام دادن، ما موافق قیمت گذاری نیستیم، اما یه رگولاتوری یک کنترلی باشه که این به سال یه مقداری به سال غیر اصولی هستش که یه صنعتی مثلا پتروشیمی 60% 70% سود بکنه، از این وقت با قیمت یعنی بالاتر داده به قسمت پایین‌تر پتروسازی، اون مثلا با حاشیه ضرر و زیان تموم بشه و خودرو گران به دست مصرف کننده برسه.
ما یه آمار خیلی وحشتناکی هم راجع به بیکاری کارگران صنعت قطعه سازی داریم.
عرض کردم خدمت ما 37% آمار، خودم چه اینا رو آمار گرفتم از 70 واحد دیدم 37% اینها تعدیل نیرو داشتن متاسفانه.
یعنی طبق آمارهایی که اعلام شده در سال 97 حدود 100,000 نفر بیکار شدن.
حتی ممکنه بیشتر باشه که ما 1530 واحد در سراسر کشور داریم، 1200ش مستقیم با خودروسازا کار میکنن و خب میدونی که جمع کردن آمار میدانی از این 1500 تا خیلی راحت نیست.
بله، کار بسیار مشکلیه.
نمونه‌ای که گرفتیم، شما آمار مثلا یه نمونه‌ای که میگیریم میتونیم تعمیمش بدید دیگه به مجموعه.
بله.
و ما الان مثلا واحدی بوده که 250 تا نیرو داشته، 205 تاشو تعدیل کرده.
خیلی آمار وحشتناکی های نجفی،
خیلی بده.
خیلی آمار وحشتناکی.
گفتم من در این 40 سالی که تو صنعت هستم، من در زمان به صلاح پیش از انقلاب بودم، بعد از انقلاب بودم، بعد زمان جنگ بودیم، تحریم اول بودیم، هیچگاه به این به صلاح بدی نبوده که انجام شه. اما خب هر حال این ذکر مصیبته، باید زود براش راهکار پیدا کنیم.
به نظر میرسه به جای این که حالا دستگاه و نهادهای دولتی به فکر این باشن که اشتغال جدید ایجاد بکنن، اول باید به فکر ایجاد ثبات، بله، ایجاد ثبات و اشتغال موجود برای کارگرانی که مشغول کاران باشن.
عجب عبیدی، این اشتغالی هم که در صنعت خود به وجود اومده بسیار گرانه. یعنی یک کارگر یا یک مهندس که در صنعت خود کار میکنه به مقدار بسیار زیادی براش هزینه شده.
بله.
دوره آموزش، حتی خارج از کشور فرستادن، اما اینا رو همین جوری به راحتی و بخوان کنار بذارن واقعا برای اون کارفرما خیلی دردآور و سخته.
مهمترین مانعی که باعث میشه خودروسازا طلب چه بدهیشون رو پرداخت نکنن چیه؟ علاوه بر اینکه به صورت روزانه تولیدات خودشونو دارن و تولیدات خودشونو دارن میفروشن، در بازار عرضه میکنن.
نه، حالا اصلا مشکل همینجاست. ببینید، موقعی که از اول امسال این افزایش قیمت‌ها به وجود اومد، روی ارز نزدیک 3 برابر، مواد اولیه تا 4 برابر.
بله.
اما قیمت ها تعدیل نشد. یعنی قیمت خودروساز فرضاً مثلا یه خودرو میفروشن 20 میلیون تومان، اما همین خودرو تو بازار 40 میلیون تومان معامله میشد.
بله.
بازار درکش خیلی از قیمت خوبه که میدونی که این ارزش ماهویش بالاست، لذا شما موقعی که میدیدید که اعلام میکردن مثلا برای این که التهاب بازار بگیرن ثبت نام، به قول معروف ظرف نیم ساعت تمام چیزا پر میشد. چرا؟ چون دقیقاً اینها من بیش از 95% کسایی هم که ثبت نام می‌کردن برای مصرف خودشون نیستش که نگاه می‌کنه یه پولی رو می‌ذاره بعدش 15% سودش هم می‌گیره.
بله.
اگر زمانم تأخیر بخوره 12% هم اضافه می‌گیره. موقعی هم که خودش رو تحویل بگیره از حداقل 6 میلیون تومان تا 60 میلیون تومان برایش سود اضافه داره. خب این باعث شده که دقیقاً تمام مردمی که پول داشتن و دارن بلافاصله به این کار مراجعه بکنن و انجام بدن. خب ما راه حلی که تو این قضیه گوشیم نیستش که یک قدم اول باید قیمت ها واقعی بشه. اول از همه که سعی بشه دولت تو قیمت ها مداخله نکنه که این گرفتاری درست کرده و از اول امسال تا حالا 7500 میلیارد تومان زیان فقط به صنعت خودروسازی وارد شده.
بله.
خب اون زیان رو چی کار میکنه؟ یک، پول من قطع ساز نمیده 4 ماه 5 ماه 6 ماه بعضا حتی بیشتر، و در شرایطی که شما باید تمام خریدای مواد اولیه تو نقدی انجام بدی.
بله.
یا حتی جلوتر، یعنی جنس از خارج میخری باید تمام پولیشو بدی صبر کنی 2-3 ماه، یا از داخل هم که میخری همجور نقدی باید بخری. خب از این باید شما پول رو دیر بگیری در حقیقت قطع سازا رو از نظر نقدینگی و سرمایه در گردش به شدت دچار مشکل کرده. دومین نکتهش هم این هستش که قیمت ها هم درست میشه، یعنی قیمت ها بعضا هنوز به قیمت 2-3 سال پیشه که مثلا از 3000 تومان بود قیمت فولاد 1800 تومان بود، با الانی که از مثلا 8000 تومان 9000 تومان و قیمت فولاد حداقل مثلا 4900 تومان 5000 تومان اصلا همخونی نداره. این باعث شده که این صنعت رو ما به دست خودمون بدون دخالت کسی به زمین بزنیم. پیشنهاد بنده این هستش که یک، اول از همه یا قیمت گذاری دولت دخالت نکنه.
بله.
دو، حداقل مثل سال 76 هم که همچین مشکل داشتیم در حاشیه بازار قیمت گذاری بشه که اون بسا مصرف کنندگان واقعی بیان وسط گود و این حالت دلالی عمومی رو مخصفش کنیم. مطلب سه، حداقل اینا یه چیزی حدود 15000 میلیارد تومان یا 10000 میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارن که اینا رو هم با این شرط به قطع سازا بدهیشون رو بدن.
بله.
که قطع سازا بتونن به صلاح نفسشون بیاد بالا، مخصوصا الان هم که به شب عید داریم نزدیک میشیم این دیگه وحشتناکتر میشه، و یکم تسهیل بکنن برای مواد اولیه، تامین مواد اولیه چه داخلی چه خارجی، که یه داخلی رو مثلا بتونن حواله به بورس و به قیمت و به اون مجموع نکنن.
بله.
و یه برای خارجی ها هم الان حالا شهرستان ها با گذار کردن با استان ها
آقای نجفی منش، جناب آقای نجفی منش، آقای نجفی منش، خب ارتباطمون قطع شد. دوستان ما مجددا تلاش میکنن که این ارتباط برقرار بشه، بتونیم یه جمع‌بندی هم داشته باشیم در خصوص بدهی خودروسازا به قطع سازان خودرو. آقای نجفی منش گویی از دسترس خارج شدن، اما همچنان همکاران ما دارن تلاش میکنن که بتونن مجدداً باشون تماس بگیرن که به یه جمع‌بندی برسیم در خصوص موضوع بدهی شرکت‌های خودروسازی به قطع سازا و حالا راه حلی که میتونه راهگشا باشه برای این چالش.